بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 86 سوره مبارکه نساء آیات 45 تا 51. در بحث فصل اول سوره مبارکه نساء هستیم. عرض کردیم در این فصل قوانین مربوط به خانواده سازی و جامعه سازی و دولت سازی بیان شده. در بخش اول قوانین مربوط به خانواده بیان شد. الان داره زمینه چینی میشه، کم کم وارد قوانین مربوط به دولت سازی و جامعه سازی میشیم. پیوسته قوانینی که در قرآن کریم بیان میشه محفوف به مباحث اعتقادی و اخلاقی است و همینطور برای تقریر بهتر مباحث نمونه‌های تاریخی هم بیان میشه. در آیاتی که در صفحه 86 مورد تدبر و تأمل قرار میدیم، نمونه تاریخی برخی از اهل کتاب مطرح شده که اینها نسبت به وحی الهی و کتابی که خدای متعال در اختیارشون قرار داده بود بحث تحریف رو در پیش گرفتن و کلمات خدا رو از جایگاه و مواضعی که باید می بود تغییر می دادن و به همین خاطر گرفتار شرک شدن و شرک گناهی است که خدا نمی بخشد مگر اینکه افراد توبه بکنند و همینطور اینها گرفتار تفاخر شدند، گرفتار تکبر شدند، گرفتار خود بزرگ بینی شدند. فکر می کردن که فقط اینها به لحاظ مادی و معنوی نژاد برتر هستند و دیگران همه فروتر از اینها هستند و تعصبات اینها کار رو به جای رسوند که اینها از مدینه پا شدن رفتن مکه و به جامعه شرکالود مکه و مکیان گفتن که اعتقادات شما و جامعه شما هدایت یافته تر است از جامعه مسلمانان و جامعه ای که پیامبر برپا کرده. خب این نمونه تاریخی از آیه پایانی جلسه قبل شروع شد. در آیه 44 فرمود که آیا نمی نگری کسانی رو که بهشون کتاب داده شده یا بهره ای از کتاب داده شده، اینها زلالت رو می خرند، به دنبال خرید زلالت هستند به جای هدایت، و بهره ای از این وحی الهی که در اختیارشون قرار گرفته اینها نمیبرند، بهره مند نمیشن. به جای اون دنبال این هستن که شما رو هم گمراه بکنند و برای همین در اختلافات میان مشرکان و مسلمانان متاسفانه اینها طرف جامعه مشرکین رو میگیرند به جای اینکه طرف مسلمون ها رو بگیرند. به لحاظ راهبردی آیاتی که اینجا مطرح شده و نمونه تاریخی از انسان های مختال فخور که در آیه 36 که در بردارنده بحث احسان بود اونجا مطرح فرمود که شرک و مختال فخور بودن زمینه ای میشه که انسان ها از احسان دور بشن، در حالی که خدای متعال انسانهای مختال فخور رو دوست نداره و بلکه محسنین رو دوست داره و دوست داره که شما مسلمانها جزء محسنین باشید که به دیگران کمک میکنند. قطع نظر از این که اونها وضعشون چگونه هست و یا اعتقاداتشون چگونه هست، نه، محسنن نسبت به انسانهای دیگر با هر نوع عقیده و اعتقاد و وضعیت فرهنگی و اقتصادی، اگر اینکه دشمن باشن که نسبت به دشمن هم باز انسان مسلمان دلسوز هست، یعنی تلاش میکنه در وهله اول برای هدایت دشمنان خودش. از نظر راهبردی اینجا مجموعه ای از تهدیدات نرم و به عبارتی امنیت فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغاتی و دینی مسلمان ها از سوی برخی از اهل کتاب به خطر افتاده. مشرکان مکه خب تهدیدشون سخت و نظامی بود که حمله می کردن به مدینه، ولی خود مشرکان هم به لحاظ تهدید نرم و فرهنگی متکی به اهل کتاب و برخی از علمای اونها بودند و برخی از سران اهل کتاب و برخی از علمای اهل کتاب هم متاسفانه این خدمات رو به مشرکان میدادند که برخی از این اقدامات عالمان اهل کتاب در اینجا بیان شده. خب بحث رو ادامه میدیم با آیه 45 که البته آیه 45 ادامه آیه 44 هست و بنابراین اجازه بفرمایید که من وقتی آیه 45 رو میخونم به هنگام ترجمه بحث رو از آیه 44 شروع بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خب آیه 44 چی بود؟ آیه 44 این هست که ای پیامبر، آیا نمی نگری به کسانی که داده شده است به آنان بهره ای، نصیبی، من الکتاب، از کتاب، یعنی یه بخشی از کتاب رو اینها بلدن، نه اینکه همه کتاب رو بلد باشن، یا اینکه به بخشی از کتاب اینها استناد میکنن نه به همه اون، یعنی اون بخشهایی از کتاب که رسول الله صلی الله علیه و آله رو تایید میکنه اینها اون قسمت ها رو کتمان میکنند و مورد توجه قرار نمیدهند. آیا نمی نگری اینها رو، این علمای از اهل کتاب رو، برخی از علما رو، البته برخی از علمای از اهل کتاب رو، اون هم باز برخی از کتاب رو، که اینها گمراهی را می‌خرند و به دنبال این هستند که شما رو هم از راه به بیراه ببرند. حالا اینجا می‌فرماید که اینها دشمنان شما هستند. والله اعلم و به اعدائکم، خدا از شما نسبت به دشمنانتون داناتره. یعنی حواستون باشه اینهایی که میخوان شما رو از راه به بیراه ببرند اینها دشمنان شما هستند. خب اینها چطوری میخواستن مسلمون ها رو گمراه بکنند؟ ببینید فضایی که در اون زمان حاکم بود این بود که خب در اون جامعه جاهلی تنها گروه باسواد و اهل کتاب و روشن فکر به اصطلاح همین علمای یهودی بودند که در مدینه مستقر بودند. بنابراین برای مشرکین که اینها خیلی محل اعتنا و اتکا بودند، مسلمان ها هم به هر حال یه نگاهی به اینها داشتند، چون اینها را از نظر فرهنگی و دینی جلوتر می دونستند به لحاظ ذهنیت تاریخی. لذا حرف های اینها برای گروهی از مسلمان ها مهم بود. می گفتن خب اگر این پیامبر درست میگه، اگر حق با پیامبره، پس چطور این علمای یهودی پیامبر رو تایید نمی کنن؟ و مخصوصا وقتی اونها می اومدن و با استناد به کتاب علیه رسول الله و علیه اسلام حرف می زدن، این هم مانع ایمان آوردن برخی از افراد می شد و هم این که بعضی از افرادی رو هم که ایمان آورده بودند به تزلزل دچار میکرد. لذا خدای متعال توجه میده به مسلمان ها که به حرفای اینها اعتنا نکنید، چون اینها دشمنان شما هستند. انسان نباید به حرف دشمن خودش توجه بکنه. به دنبال یاری اینها هم نباشید. داره اینجا خدای متعال به مسلمان ها میگه که قطع امید کنید از یهودیان، چرا که شما خدا رو دارید و نصرت و ولایت الهی برای توفیق شما کفایت میکنه. خوش به حال کسی که خدا رو داره. این آیه 45 میگه شما خدا رو دارید، وقتی خدا رو دارید چه احتیاجی هست که بخواهید در برابر اینها یک تواضعی بکنید، کرنشی بکنید، نگرانی داشته باشید که نکنه اینها برن با مشرکین، کاش اینها طرفدار ما میشدن، کاش ما رو کمک میکردن. نه، اینها دشمن شما هستن، خاطر جمع باشید. نه تنها کمکی به شما نمی کنند بلکه دشمنی می کنند با شما، و شما خدا رو دارید، محکم بچسبید به خدا. این با هم با الساق هست دیگه. و کفا بالله ولیا، ای مسلمان ها کافیه که خدا سرپرست شما باشه، پس بچسبید به خدا. و کفا بالله نصیرا، کافیه که خدا یاورتون باشه، پس بچسبید به خدا. پس چی شد؟ نصرت و ولایت الهی برای پیروزی شما کافی است. سرپرست و یاور شما خدا باشه دیگه، شما هیچ نگرانی نباید داشته باشید. پس سعی کنید دین و ایمانتون رو تقویت کنید، توحیدتون رو تقویت کنید، مخصوصا توحید عملیتون رو. در آغاز آیه 36 چه فرمود؟ آیه احسان فرمود و عبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. سرزمین وجود خودتون رو آماده بکنید برای دستورات خدا، برای اوامر و نواهی خدا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واتعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. خب اینجا اشاره میکنه به برخی از اقدامات فرهنگی و جنگ رسانه‌ای برخی از یهودیان علیه رسول الله صلی الله علیه و آله. من الذين هادو، ببینید یه مصیبت اول، مشکل اول همون آیه 44 بود که گفت اینها دنبال خریداری زلالت هستند و دنبال گمراه کردن شما هستند. اون گروه اول بود. حالا گروه دوم میفرماید من الذين هادو، بعضی از کسانی که یهودی شدند. هادو همون یهودی شدن دیگه. چیکار میکنند اینها؟ بعضی از این یهودیان کسانی هستند که یحرفون الکلم عن مواضعه، اینها کلمات رو از جایگاه خودشون خارج میکنن و به یک معنای دیگری به کار میبرن، تحریف میکنن. مثلا چی میگن؟ مثلا میگن و یقولون، میگن سمعنا و عصینا. اینکه یقولون مضارع آورده یعنی انگار تکرار میشده، این ادامه داشته. سمعنا و عصینا، به جای اینکه بگن سمعنا و اطعنا، یا رسول الله ما حرفای تو رو شنیدیم و اطاعت میکنیم، نه میگفتن سمعنا و عصینا، ما حرفای تو رو شنیدیم و معصیت میکنیم، برخلافشون عمل میکنیم، میخوای چی کار کنی؟ ما تو رو پیامبر نمیدانیم و از اینجور حرف ها. یا مثلا میگفتن واسمع غیر مسمعن، بشنو و البته تو نمیتونی بفهمی ما چی میگیم، یا به این معنا که بشنو که البته نمیشنوی، یعنی یا ای کاش ناشنوا باشی مثلا. خلاصه یه جور توهینه دیگه، یه جور تحقیر و توهین میخواستن بکنن. یا میگفتن راعنا لین به السنته، مسلمون ها چون راعنا رو میگفتن، اینا راعنا رو به یه معنای دیگری میگفتن و میخواستن به این ترتیب مسخره کنن مسلمون ها رو، تحقیر کنن، توهین کنن. لین به السنتهم، در حالی که زبانشون رو همچین میپیچوندن. و طعنن فی الدین، و قصدشون این بود که نسبت به دین ریشخند بکنند، زخم زبان بزنند، حمله بکنند به دین. تن حمله هست و جراحت وارد کردن هست. حالا خدا چطور پاسخ میده؟ خدای متعال میفرماید ولو انهم، اگر آنان میگفتند قالوا سمعنا و اطعنا، میگفتند که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، واسمع، بشنو ببین ما چی میگیم، مثلا ونظرنا، به جای راعنا میگفتند ونظرنا، نگاه کن به ما، لکان خیر اللهم و اقوام، این خیلی بهتر بود براشون و استوارتر بود. ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. ولکن خب اینها این حرفا رو که نمی زدن، که همون حرفای توهین‌آمیز و تحقیرآمیز رو می زدند. لذا لعنهم الله بکفرهم، خدا اونها رو از رحمت خودش دور کرد به سبب این کفری که اینها مرتکب شدند و این حق پوشی که اینها داشتند. فلا یؤمنون الا قلیلا. پس ای پیامبر بدان که ایمان نمی آورند از این یهودیان الا قلیلا، جز تعداد اندکی. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. خب در این آیه تهدید میکنه این یهودیانی رو که در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله علی رغم قراردادهایی که داشتن، علی رغم معاهداتی که با حضرت امضا کرده بودند، ولی دشمنی می کردند و سر و سری داشتند با مشرکان، مخصوصا بعد از جنگ بدر و احد و به ویژه بعد از جنگ احد، اینها خیلی در تشویق مشرکان نقش داشتند برای اینکه اون جنگ احزاب علیه مسلمان ها شکل بگیره. و متاسفانه در این دوره ها مرتب هم اقداماتی رو علیه مسلمان ها انجام می دادن و البته درگیری هایی هم ایجاد می شد که حالا انشاءالله در جای خودش راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. می فرماید که ای کسانی که کتاب داده شده است به شما، اینجا مستقیم دیگه خود علمای اهل کتاب رو خدای متعال مورد خطاب قرار می ده. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای کسانی که کتاب داده شده است به شما، کتاب اینجا منظور کتاب آسمانی تورات هست، آمنو، ایمان بیاورید، به ما نزلنا مصدقا لما معکم، به قرآنی که فرو فرستاده ایم آن را، در حالی که این قرآن تصدیق کننده است آنچه را که با شما هست، یعنی تورات رو، خب این قرآن کریم تورات رو تصدیق میکنه، موسی رو تصدیق میکنه، انجیل رو تصدیق میکنه، عیسی رو تصدیق میکنه، هرچند که میگه یه تحریفاتی شده، یه اتفاقاتی افتاده، ولی خطوط کلی ادیان الهی از آدم تا خاتم که یکیه، این قرآن هم که داره تصدیق میکنه. پس شما ایمان بیارید به قرآن، اگه واقعا شما اهل کتاب هستید، اگه واقعا مؤمن به انبیاء الهی هستید، خب ایمان بیارید به قرآن کریم. اما خب چون خدای متعال علم داره که اینها اکثریتشون ایمان نمیارن، چاشنی تهدید رو هم اینجا به کار برده، دوتا تهدید میکنه، ولی خب معلومه که اینها جز اندکی ایمان نمیارن و لذا میگه که این تهدیدات اگه خدا بخواد تحقق خواهد یافت. ای عالمان اهل کتاب، ایمان بیارید به قرآن، من قبل ان نتمس وجوهن فنردها على ادبارها، پیش از آن که محو کنیم چهره هایی را و بازگردانیم اونها رو بر پشتشون. ان نتمس وجوهن، اینجا مقصود یک بحث باطنیه، یعنی قبل از اون که شما رو دچار کوردلی بکنیم و شما برگردید به اون چیزی که نباید برگردید، برگردید به پشتتون. در ظاهر اگه بگیم مثلا شما در نظر بگیرید یه کسی داره راه میره ولی چشماش به جای این که تو صورتش و جلو روش باشه پشت سرش باشه، خب این جلو پاشو نمیبینه که، چون چشماش پشت سرشه. حالا آیه یه اینجور مطلبی رو میگه، قبل از اون که دچار کوری باطن بشید که اگر هم بخواهید به سوی خدا برگردید دیگه نمیتونید برگردید، اینقدر گرفتار شهوت و غضب و شیطنت میشید که بر شما ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه صدق میکنه، یعنی میشید لامپ سوخته. دیگه لامپ سوخته رو شما جایی برقم باشه به سر لامپ بزنی روشن نمیشه، کلید روشن کردن هم بزنی روشن نمیشه. چرا؟ چون این دیگه کور شده، سوخته. وقتی سوخته دیگه فایده ای نداره. لذا به اینها میگه که ایمان بیارید به قرآن پیش از اون که دچار کوری باطن بشید، پیش از اون که نور باطن وجودتون گرفته بشه و دیگه به جای پیش روتون پشت سرتون رو ببینید، به جای این که به عقبا میل کنید از دنیا دل نکنید. یا یه عذاب، یا نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا اینکه شما رو از رحمت خودمون دور کنیم چنان که اصحاب شنبه رو از رحمت خودمون دور کردیم. ما به ماجرای اصحاب شنبه در سوره بقره آیه 65 اونجا اشاره کردیم که اگر من الان نگاه کنم خدمت شما بگم که کدوم جلسه میشه، اگه خواستید مجدداً اون جلسه رو گوش بدید. بله، جلسه دهم میشه. در جلسه دهم بحث اصحاب سبت رو گفته بودیم. و کان امر الله مفعولا، و یقین بدانید که فرمان خدا انجام شدنی است. اینطور نیست که خدا بخواد یه کاری رو بکنه و نتونه بکنه، نه. اگر میگه شما رو عذاب میکنه، عذاب میکنه. اگه میگه شما رو از باطن نورانی محروم میکنه و شما رو دچار کور باطنی میکنه که جلو راتون رو نبینید و همینجا گرفتار عذابهای دنیوی بشید، این کار رو میکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. یه تهدید دیگری اینها رو میکنه که اگر شما به پیامبر و قرآن و اسلام ایمان نیارید گرفتار شرک میشید و هستید گرفتار شرک، و کسی که گرفتار شرک بشه این مورد بخشش خدا قرار نمیگیرد. ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگه اسلام نیارید به قرآن ایمان نیارید مشرکید، و بدانید که خدا نمی آمرزد کسی رو که بهش شرک ببرزه، حالا هر نوع شرکی که باشه، ببینید شرک در ذات باشه، شرک در صفت ذاتی باشه، شرک در خالقیت باشه، شرک در ربوبیت باشه، شرک در الوهیت باشه. شرک یعنی اینکه شما یک کسی دیگه ای رو هم کنار خدا قرار بدی و در حد خدا او رو بالا ببری، بگی خدا و یه چیز دیگه، این میشه شرک. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما پایین تر از شرک رو، غیر از شرک رو، گناهانی غیر از شرک رو میبخشد، لمن یشاء، برای هر کس که بخواهد. البته در سوره زمر آیه 53 می‌خوانیم که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که بزرگان اینطور فرمودن که یعنی مشرک رو نمیبخشه اگر مشرک باقی بمانه دیگه، اما اگر مشرک هم دست از شرک برداره، اسلام بیاره، موحد بشه، خب خدای متعال میتونه از گناه او هم بگذره. و من یشرک بالله، هر کس که شرک بورزد به خدا، فقد افترا اثما عظیما، چون این کسی افترا بسته است بر خدا. چرا؟ چون یک قدرت دیگری رو هم در عرض خدا قرار داده دیگه، نعوذ بالله. و چون این کسی افترایی که بسته، اسما عظیما، این یه گناه بزرگیه، این از جنس افترا هست، از جنس دروغ بستن به خدا هست، اونم نه یه دروغ بستن معمولی، بلکه اسما عظیما، یک گناه بزرگ محسوب میشه. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. همچنان داره آسیب شناسی میکنه اهل کتاب عصر پیامبر صلی الله علیه و آله رو، به عنوان یک گروهی از اهل کتاب که مسلمان ها اینها رو جلو رو خودشون قرار بدن، هم دشمنشون رو بشناسن، هم این که خودشون بعدن گرفتار این گونه آسیب ها نشن، چون این آسیب ها میتونه متوجه هر کسی که اهل کتاب هست بشه دیگه، متوجه هر کسی که پیامبری داره، کتابی داره بشه. اگه کسانی، مگه نداریم الان که قرآن رو تحریف میکنن، قرآن رو به دلخواه خودشون معنا میکنن، به دلخواه خودشون تفسیر میکنن، بعضی از آیات رو انتخاب میکنن، بعضی های دیگر رو کنار میگذارن. بله، اینا رو داریم دیگه. یکی آیه جهاد رو انتخاب میکنه، آیه احسان رو میذاره کنار، یکی آیه احسان رو انتخاب میکنه، آیه جهاد رو میگذاره کنار. خب قرآن هم آیه احسان داره، هم آیه جهاد داره، هم در قرآن حب هست، هم بغض هست، هم بحث دوستان مطرح شده، هم بحث دشمنان مطرح شده، هم بحث حق، هم بحث باطله. یکی میاد آیه جبر رو انتخاب میکنه، یکی میاد آیه اختیار رو انتخاب میکنه. خب اینا هستن، بودن، خواهند بود. لذا میفرماید که یه مشکل دیگه ای باز این یهودیان دارن، که اون هم مشکل بزرگیه و نباید انسان اینطوری باشه، و اون اینه که گرفتار آفت خود بزرگ بینی هستند. اینها هرچه دلشون میخواد گناه میکنند، بعد میگن که نحن احباء الله و ابناءه، ما دوستان و فرزندان خدا هستیم، خدا گناهان ما رو میبخشه، اصلا خدا ما رو جهنم نمیبره، اگرم ببره یه چند روز خیلی مختصر. خودشون رو خیلی تحویل میگیرن، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی. از نظر معنوی میگن ما صاحبان نفس های پاک هستیم، خودشون رو خیلی تزکیه میکنن، خیلی خودشون رو بالا میگیرن. از نظر مادی هم همینطور. به هر حال اینا اهل برتری طلبی نژادی هستند، همون مختال فخور که در آیه 36 فرمود. آیا ندیده ای ای پیامبر کسانی از اهل کتاب رو که یزکون انفسهم، خودشون رو به پاکی می ستایند، خیلی واسه خودشون نوشابه باز میکنن، خیلی از خودشون تعریف تمجید میکنن، میگن ما و جهنم، ما و گناه ابدا، ما اگرم روز گناه کنیم شب استغفار میکنیم خدا ما رو میبخشه، ما مستقیم وسط بهشتیم. بعد خدای متعال میفرماید اینجوری نیست، بل الله یزکی من یشاء، خدا هر کسی را که بخواهد پاک می سازد، تسکیه می کند. انسان مؤمن انسانیه که پیوسته بر خودش یک بیمی داشته باشه، اهل خوف و رجا باشه، بگه نکنه که عبادت خدا رو به درستی انجام نداده باشم. و لا یظلمون فتیلا، و هیچ کسی از انسانها به اندازه یک ذره هم ستم نخواهد شد. فتیل رو بگید مثلا سر مویی، یا چون اصل فتیل اون رشته‌ایه که وقتی خرما رو می‌خوریم روی هسته خرما یه رشته‌ای نازک هست به اون گفته میشه فتیل. لذا فرمود ولا یظلمون فتیلا، خدا هر کسی را که بخواهد پاک میسازد و ستم نخواهند شد ولو یک ذره. انظر کیف یفترون علی الله الکذب و کفا به اثما مبینا، ای پیامبر نگاه کن که چگونه این اهل کتاب افترا میبندن بر خدا. افترا بستن یعنی دروغ گفتن دیگه. یفترون علی الله الکذب، میبندن بر خدا دروغ. چیه اون دروغ؟ شرک بود دیگه. یعنی در کنار خدا میان میگه عزیر هم مثلا پسر خدا هست. یعنی شرک میورزن. پیامبر اومده اینها رو به توحید دعوت میکنه، قبول نمیکنن. حالا آیه بعدی میگه که حتی رفتن سراغ مشرکان به بت‌های اونها تعظیم میکنن. و کفا بهی اثمن مبینا، ای پیامبر همین بس برای اینها که بگیم اینها کارهاشون گناه آشکار هست، شرک به خدا، دروغ بستن به خدا هست و دروغ بستن به خدا یک اسم مبینه. همین برای اینکه افرادی رو خدا به جهنم ببره کافیه دیگه. شرک کافیه برای اینکه فرد رو خدا ببره به جهنم. چرا؟ چون خودش برای خودش جهنم ساخته. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. خب الان این سومین علمتره ای هست که خدای متعال داره به ما میگه. علمتره اول آیه 44 بود که جلسه قبل خوندیم. علمتره دوم آیه 49 بود. علمتره سوم آیه 51. اینا همه تعجبه دیگه. پیامبر نگاه نمی کنی، نمیبینی اینا چی کار میکنن؟ یعنی از کسانی که اهل کتابن خیلی بده، از کسانی که کتاب بهشون داده شده دیگه خیلی بده، از کسی که عالم دینه خیلی بده. ببینید یه وقت ما به یه کسی میگیم از تو که درس خونده ای این کار خیلی بده. یعنی اگه یه آدم بی سوادی باز این کار رو میکرد، خب یه توجیهی داشت، میگفتیم بی سواده، ولی تو که تحصیل کرده ای دیگه چرا؟ از علمای اهل کتاب این خیلی بده. ای پیامبر آیا نمی نگری به کسانی که او تو نصیبم من الکتاب، بهشون یه بهره ای از کتاب داده شده. ببینید این تعبیریه که در آیه 44 آمد، داره یکی دیگه از مشکلات علمای اهل، برخی از علمای اهل کتاب رو میگه. آیا نگاه نمی کنی؟ یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اینها پا شدن از مدینه رفتن مکه، بعد اونجا رفتن و به جبت و طاغوت یومنون ایمان آوردن، تعظیم کردن. حالا در مباحث تاریخی و شأن نزول این آیه ماجراهایی گفته شده، از جمله این که برخی از بزرگان اهل کتاب از مدینه رفته بودن به مکه و اونجا هم به بت‌ها اینها تعظیم کردند، جبت یعنی بت‌ها، و هم به سران قریش، طاغوت کنایه از بت‌سازان، اون رهبران جبهه شرک. اینها رفتن پیش رهبران مشرکین، با اونها هم پیمان شدند، اونها رو تشویق کردن به جنگ با پیامبر و مسلمان ها، و برای اینکه حسن نیت خودشون رو ثابت بکنن به بت‌های اونها رفتن، تعظیم کردن، احترام گذاشتن. و یقولونه یؤمنونه، ببینید اینا رو مضارع آورده، یعنی اینکه یه بار دوبار نبوده ها، استمرار داشته. در حالی که میگویند للذین کفروا، به اون کسانی که کافر شدند، یعنی به مشرکان، که هاولائه یعنی این جامعه مشرکان، اهدا من الذین آمنوا سبیلا، راه یافته ترند، هدایت شده ترند از کسانی که به راه حق ایمان آورده اند. یعنی پا شده رفته با یه هیئت بلندپایه‌ای از اهل کتاب به مکه و اونجا رفتن با سران مشرکین جلسه گذاشتن، بعد رفتن به بت‌های اونها تعظیم کردن، بعد میگن که شما مشرکین از مسلمون‌ها دینتون خیلی بهتره، شما راهیافته تر هستید به نظر ما، ما با شما بهتر میتونیم کار کنیم تا با مسلمون‌ها. اگه تصمیم گرفتید که با مسلمون‌ها بجنگید، ما هم کمکتون میکنیم، کمک اطلاعاتی، کمک نظامی، کمک اقتصادی و امثال اینها، که حالا ما در ادامه همچنان این بحث رو داریم، ولی خب کم کم زمینه ای فراهم میشه برای اینکه در آیات بعدی خدای متعال درباره دولت اسلامی سخن بگه و اینکه دولت اسلامی باید چه جور دولتی باشه، رابطه خودش رو با دشمنان و از جمله با دشمنان از اهل کتاب و مخصوصا یهودیان مدینه چگونه باید تنظیم بکنه. اینکه باید روابط با دشمن قطع بشه، به هیچ وجه من الوجوه با اینها نباید ارتباط برقرار کنید. خدایا به ما توفیق ده بیش از این با کلام تو قرآن کریم مانوس باشیم، معرفت پیدا بکنیم، در اثر معرفت مطیع تو بشیم، اطاعت بکنیم، بگیم سمعنا و اطعنا، اینطور بگیم. خدایا نصرت و ولایت خودت رو شامل حال ما قرار بده. خدایا به ما توفیق بده دشمنان اسلام و مسلمین رو به درستی بشناسیم. خدایا به همه مسلمین این توفیق را عنایت بکن که دشمن شناسی قوی داشته باشن، دوست شناسی قوی داشته باشن، جای دوست و دشمن رو عوض نکنن، تهدیدات نرم دشمن رو متوجه بشن، تهدیدات سخت دشمن رو متوجه بشیم و در برابر اونها بایستیم. خدای به ما توفیق ایمان خالص، توحید خالص و اخلاص و عبادت عنایت بفرما. خدای ما رو جزء کسانی قرار بده که فرمودی ولله و زکی من یشا. خدایا ما رو از جبت و طاغوت مبرا بدار، ما رو اهل توحید و معاد و نبوت و امامت و ولایت و وصایت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.